ساعت 5 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. 15 دقیقه در کنار شما شنونده مشروع خبرها و گزارش‌های این بخش خبری خواهید بود. مسئول عملیات سپاه پاسداران میگوید کارگران بازداشتی در اهواز تا پایان روز دوشنبه آزاد میشوند. وزیر کشور از حذف یارانه 3 دهک از مردم از بودجه سال 98 خورشیدی خبر داد. و آمریکا و چین یکدیگر را به نقض قوانین سازمان تجارت جهانی متهم کردند. به این بخش خبری خوش آمدید. مسئول عملیات سپاه پاسداران در استان خوزستان گفت افراد بازداشتی گروه ملی فولاد اهواز که به گفته او از بدنه کارگران باشند تا پایان روز دوشنبه آزاد خواهند شد. این در حالی است که بنابر گزارش‌ها تعداد بازداشتی‌ها در گروه ملی فولاد به 31 تن رسیده است. کارگران فولاد اهواز در یک ماه گذشته نسبت به عدم پرداخت حقوق و بی‌تفاوتی مدیران کارخانه در تامین اولیه مواد اولیه برای آغاز تولید معترض هستند. در ماه‌های اخیر تجمعات کارگری در ایران به ویژه در استان خوزستان با اعتصاب و تجمعات طولانی مدت وارد دوره جدیدی شده است. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور میگوید در قالب یک پیشنهاد در لایحه بودجه یارانه 3 دهک از مردم حذف و صرف تولید، توسعه حمل و نقل و کمک به معیشت به گفته او نیازمندان میشود. عبدالرضا رحمانی فضلی از کسانی که به گفته او تمکن مالی دارند خواست تا داوطلبانه یارانه دریافت نکنند. به گفته وزیر کشور استانداری ها، وزارت رفاه و وزارت کشور مسئولیت بررسی و اعلام گروهی را که باید از فهرست دریافت یارانه ها حذف شوند بر عهده دارند. پرداخت یارانه نقدی به مردم از محل منابع حاصل از هدفمندی یارانه ها بزرگترین چالش اجرای این قانون از ابتدا تا کنون بوده است. دولت حسن روحانی برای پرداخت یارانه های نقدی در سال آینده 142 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته است. همزمان با غیبت نمایندگان مستعفی اصفهان در جلسه روز یکشنبه مجلس، نماینده شهر کرد خبر داد که نمایندگان 3 استان چهارمحال و بختیاری، خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد در حال تهیه نامه‌ای برای سران 3 قوه و شورای عالی امنیت ملی درباره موضوع آب هستند. 19 نماینده استان اصفهان در جلسه روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی حضور نیافتند و به جای آن به دیدار امام جمعه اصفهان رفتند. شکایت این نمایندگان از جمله از اجرا نشدن وعده های دولت برای احیای زاینده رود است. گزارش این خبر رو از امیر مصدق کاتوزیان بشنوید.
نماینده خانسار و گلپایگان تنها نماینده استان اصفهان است که متن این استعفای جمعی را امضا نکرده است، اما هر 19 نماینده دیگر استان اصفهان به جای حضور در مجلس در روز یکشنبه به دیدار یوسف طباطبایی نژاد امام جمعه اصفهان رفتند. دلیل از جمله اجرا نشدن وعده های دولت برای احیای زاینده رود و آنچه حذف پروژه های آبرسانی استان اصفهان از ردیف های بودجه سال آینده توصیف شده است. نظر ابوالفضل صلواتی در اصفهان که دهه ها سابقه فعالیت مدنی دارد.
جناب رئیس جمهور 2-3 دفعه وعده دادن، حتی در میدان نقش جهان برای تبلیغ اومده بودند، فرمودن بعد از ارومیه نوبت اصفهانه و یه برنامه ریزی میکنیم که آب رودخانه اصفهان تامین بشه. امیدواریم که دولت، رئیس مجلس و هر کس دست اندر کارانه پاسخ نمایندگان رو به نحو احسن بدن. یه دفعه 19 تا نماینده نیان، یه وقت ممکنه مجلس تشکیل نشه، نصف اضافه 1 نشه و دولت هم در فشار قرار میگیره. توپ تو زمین دولته.
اما انداختن توپ استعفا به زمین دولت نتیجه مطلوب دارد یا نه؟ احسان مهرابی خبرنگار سابق پارلمانی ایران ساکن برلین مطمئن نیست.
معمولا استعفاهای صنفی تا کنون استعفاهای سمبولیک بوده و هیچ کدوم از این استعفاها عملا به رأی‌گیری در صحن مجلس و رفتن این نمایندگان از مجلس منجر نشده. تا کنون استعفاهایی که برای پیگیری موضوع بودجه بوده موفق نبوده، از جمله استعفای نمایندگان استان خوزستان، به خصوص این که الان گزارش های متعددی وجود داره که به دلیل وضعیت تحریم ها عملا بخش عمده ای از پروژه های عمرانی در حال تعطیل شدن هست و برای بودجه های نظامی و موضوعات دیگر هم قرار هست از صندوق توسعه ملی برداشت بشه. نکته دیگه این هست که این نمایندگان برای پیگیری موضوع پروژه های آبرسانی به استان اصفهان استعفا دادن که خود این پروژه ها هم در دیگر استان ها مخالفانی داره و نمایندگان استان چهارمحال بختیاری خبر دادن که نمایندگان این استان و استان خوزستان و برخی از استان های دیگر نامه‌ای به شورای عالی امنیت ملی و سران قوا نوشتن و خواستار این شدن که اونها به موضوع آب ورود بکنن و به هر حال پروژه هایی که نمایندگان استان اصفهان تاکید بر پیگیری اونها دارن عملا یک موضوع پیچیده و موضوع درگیری بین استانهای مختلف هست.
نتیجه اقدام دست جمعی 19 نماینده اصفهان امری است و سابقه آن امری دیگر. ابوالفضل صلواتی در اصفهان:
خب میدونید اون رئیس جمهور قبلی دور دهم ایشون باعث شدن که آب رو مردم تصرف غیر اصولی و غیر قانونی اکثر بکنن و خیلی ها این آب رو پمپاژ کردن تا ارتفاعات. خود آقای احمدی نژاد فرمودن که من رئیس آب، من به همه تون اجازه میدم، یعنی میخواستن بگن دیگه از من بالاتر، اجازه دادن. و این اجازه شفاهی که دادن همه افرادی که این کوه ها را و تپه ها را در اختیار داشتن آبا کشیدن و بردن و همین باعث شد که آب رودخانه‌ای که هزاران سال جریان داشت یه دفعه خوش شد و اون وقت قرار شد که یه مقداری از اینها جلوگیری بشه، یه درصدی از مصرف فولاد و مصرف ذوب‌آهن هم کم بشه و یه مقداری هم از پساب بشه اضافه بشه و با اینها این آب رو بندازن توی رودخانه.
بعد از حاضر نشدن 19 نماینده اصفهان در مجلس در روز یکشنبه، اردشیر نوریان نماینده شهر کرد خبر داد که نمایندگان سه استان چهارمحال و بختیاری، خوزستان و کوهگیلویه و بوئرحمت در حال تهیه نامه‌ای برای سران سه قوه و شورای عالی امنیت ملی هستند درباره موضوع آب. گروهی از مردم شهرهای استان چهارمحال و بختیاری از بعضی از پروژه‌های آبرسانی به استان اصفهان که نمایندگان این استان در اعتراض به حذف بودجه آنها استعفا داده‌اند انتقاد دارند، از جمله پروژه تونل سوم کوهرنگ. با این وصف مشکل از چه راهی قابل حل است؟ حدس و گمان احسان مهرابی در پاسخ به این پرسش:
قاعدتاً این استعفا ابزار سیاسی است، به خصوص با حمایتی که امام جمعه اصفهان کرده و قاعدتا اونها تلاش میکنن که این موضوع رو از طریق رایزنی با رئیس مجلس و دولت حل بکنن و به هر حال بستگی داره که در این میان این رایزنی ها تا چه حد تاثیر داشته.
همزمان عبدالحمید خدری نماینده بوشهر روز یکشنبه در تذکری از رئیس مجلس خواست که برای جلوگیری از باب شدن استعفاهای سوری بررسی این استعفا در دستور کار مجلس قرار گیرد. از طرف دیگر نمایندگان مصطفی اصفهان اصرار دارند که استعفایشان نمایشی نیست. به هر حال علی لاریجانی رئیس مجلس موضوع را در جلسه یکشنبه عصر هیئت رئیسه مجلس به بررسی گذاشت. علی اصغر یوسف نژاد یکی از اعضای هیئت رئیسه به خبرگزاری ایلنا گفت قرار شد تدبیری به کار گرفته شود تا ضمن حل مشکل مردم اصفهان به درخواست نمایندگان این استان برای استعفا هم رسیدگی شود. حالا قرار است دوشنبه صبح در جلسه با حضور رئیس مجلس و 19 نماینده اصفهان درباره هر دو موضوع بحث شود.
امیر مصدق کاتوزیان بود که از همزمانی غیبت نمایندگان مصطفی اصفهان در جلسه روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی و نامه‌ای میگفت که نمایندگان سه استان چهارمحال و بختیاری، خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد برای سران سه قوه و شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران نوشتند درباره موضوع آب.
نمای دور، نمای نزدیک. به کتاب علاقه‌مندی؟
در نمای دور، نمای نزدیک.
با دعوت از شاعران، داستان نویسان و مترجمان
درباره تازه‌ترین آثارشون با خودشون گفتگو می‌کنیم.
هر دوشنبه انتهای مجله‌های شامگاهی و نیمه شب رادیو فردا.
از مسائل داخلی ایران گذر می‌کنیم و نگاهی داریم به مسائل بین‌المللی و خبرهای مرتبط با جهان. با بالا گرفتن جنگ اقتصادی میان آمریکا و چین، این دو کشور یکدیگر را به نقض قوانین سازمان تجارت جهانی متهم کردند. دنیس شیا، سفیر ایالات متحده در سازمان تجارت جهانی، این سازمان را برای حل چالش‌هایی که به گفته او چین ایجاد کرده مناسب ندانست و گفت چین همچنان به دنبال رویکرد دولتی و کارآفرینی دولتی در اقتصاد و تجارت است. در مقابل زانگ زیائوچنگ، نماینده چین در سازمان تجارت جهانی، اقدامات دولت ترامپ را در مورد تجارت فولاد به بهانه مالکیت معنوی و امنیت ملی، بازگرداندن روح یک جانبه گرایی در اقتصاد جهانی دانست. او همچنین از ایالات متحده آمریکا خواست برای اصلاحات سازمان تجارت جهانی رویه همفکری بر پایه برابری را دنبال کند. عربستان سعودی قطعنامه‌های سنای ایالات متحده آمریکا در مورد پایان حمایت نظامی از ائتلاف به رهبری ریاض و نیز معرفی محمد بن سلمان به عنوان مسئول قتل جمال خاشقجی را محکوم کرده است. سنای ایالات متحده آمریکا 22 آذر ماه دو قطعنامه تصویب کرد که در یکی از آنها محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان، مسئول قتل جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار منتقد سعودی، معرفی شده و در دیگری قانونگذاران خواستار پایان حمایت نظامی آمریکا از ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در جنگ یمن شدند. شاهین بشیری گفتگویی داشته با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، و پرسیده آیا قطعنامه سنا در مورد قطع حمایت آمریکا از عربستان در جنگ یمن برای دولت ایالات متحده آمریکا الزام‌آوره؟
این مصوبه باید مجلس نمایندگان هم بهش رأی مثبت بده که وعید امسال این کارو بکنه و سال آینده هم اصولا یک همچین رأی برای تصویب اونجور بشه، مقداری با ابهام روبرو. تازه مجلس هم که رأی بدن هر دو، اون موقع باید خود آقای ترامپ اینو امضا بکنه و اگر سر باز بزن آقای ترامپ باید برگرده این مجلس رأی دو سوم رو داشته باشه، که به نظر میاد بسیار سخته. یعنی میشه گفت که این مصوبه سنا بیشتر جنبه نمادین داره و خب واکنشی هم که دولت عربستان نشون داده آنچنان حاد و تند نیست در قیاس با واکنشی که به موارد مشابه در سوئد مثلا سال 2015 داد، یا کانادا همین امسال که سفیر فرا بخونه ورود تجار رو مثلا ممنوع بکنه، بسیاری از این مسائل. از این جهتش به نظر میاد که عربستان هم صرفا خواسته موضعی بگیره و این اتهامات رو بی‌پاسخ نذاره.
میدونید که عربستان در یه بیانیه‌ای که صادر کرده قطعنامه سنای آمریکا رو محکوم کرده و حتی در یک قسمتش گفته که هیچ نوع دخالتی رو در اوضاع داخلی کشور خودش نمیپذیره. فکر میکنین عربستان به همین مقدار واکنش اکتفا کنه یا واکنش‌های بیشتری احیانا در راه باشه؟
نه، به نظر میاد که تو همین سطح باقی بمونن، مگر اینی که تو خود ساختار سیاسی آمریکا اقدامات شدیدتر بشه، بخوان گامای بیشتری بردارن، خود دولت ترامپ رو بیش از پیش زیر فشار بذارن، یا خود آقای ترامپ دولتش اصولا با توجه به پرونده‌ای که خودش داره اونجا، خود دولت با توجه به اینکه رابطه مستحکم کاخ سفید و ریاض همچنان برقراره، خود دولت ترامپ اصولا زیر سوال بره به خاطر پرونده‌های خاص خودش. به نظر نمیاد که عربستان بخواد دست به اقدامی بزنه. حتی تو همین بیانیه که صادر شده به نوعی ستایش کرده از نهادی به نام مجلس سنا توی آمریکا که این یکی از نهادهای کشور دوست ماست، و در این حال اشاره هم کرده به اینی که عربستان به رغم همه این که تصمیمات در سنا نگرانی آوره، ولی تلاشهای خودش رو برای حفظ ثبات در بازار انرژی دنبال میکنه. خب همه اینا نشون میده که آنچنان عربستان نمیخواد کاری انجام بده، با توجه به اینکه همونطور که گفته شد بیشتر با چشمش به دو دولت آمریکاست و دولت آمریکا هم همچنان پشتیبان به اصطلاح ریاض باقی مونده. و خب در نظرم بگیریم که آمریکایی‌ها چه به لحاظ فروش بزرگ تسلیحاتی که به عربستان دارن، چه به لحاظ اهمیتی که عربستان داره براشون در سیاستی که نسبت به ایران دارن پیش میبرن و همچنین طرحهایی که در رابطه با مسائل فلسطین و خاورمیانه دارن و باید حمایت عربستان رو هم داشته باشند، دولت ترامپ به نظر میاد که همچنان در این وضعیت فعلی و مواضع کنونیش که در کنار عربستان ایستاده تغییری نده و همین اصطلاح اطمینان خاطری میده به عربستان سعودی که یا تندتر نخواد بره و به همین بیانیه احتمالاً بسنده بکنه.
حبیب حسینی فر، تحلیلگر سیاسی مسائل خاورمیانه در آلمان، با ما گفتگو می‌کرد.